الان فرمودن 1,000,000 فرمودن 1,800 دلار در سایپا یا چنین عددی رو من الان دقیق بله آقای رضایی فرمودن که این متوسط در کل خودروهای تولیدیه در یک سری از در دانگره یعنی پایین ترین مدل خودرو در سایپا هولوش 900 دلاره تا جایی که من تو خاطرم 950 دلاره و میاد میره بالای 5,000-6,000 دلار و بیشتر. اینجوری نیستش که خب اینو چی جوری اصلا ببینید یه ما من باز برمیگردم به حرفم ما تا با مردم صداقت نداشته باشیم این مشکل حل نمیشه.
متشکرم آقای فیضی. ببینید آقای رضایی همین دو نکته رو پاسخ بدن بعد آقای کریمی هم چون آقای نقد ایشون به آقای رضایی بودن
فرقی نمیکنه.
به هر حال نقد شخصی نبود من اطلاعات رو گرفتم تحلیل گذاشتم.
آقای رضایی خدمتتون خواهیم بود. توضیح آقای سنجری بشنویم به شما برمیگردیم.
ببینید فرمایش آقای دادفرمون حرف آخرشون کاملا خب درسته. ببینید اصلا خودکفایی توی صنعت خودرو به صورت 100% مفهوم نداره. ما یه زنجیره تامینی داریم. این زنجیره تامین در واقع یک زنجیره طویلی است. مثلا یه دفعه میبینی یه شرکت امریکایی میاد میره قطعاتش رو تو چین تولید میکنه یا یک شرکت ژاپنی مثل نیسان میاد میره خود خودرو رو در امریکا تولید میکنه قطعاتش رو در امریکا تولید میکنه. یک مفهومی در صنعت خودرو وجود داره. شاید بله به قول فرمایش شما در تمام محصولات وجود داره تحت عنوان قیمت تمام شده. وقتی کسی میخواد یک محصولی رو به یک بازار ارائه بده در دنیای امروز، من کاری به شرایط کشور خودمون رو ندارم، من دارم شرایط استاندارد دنیا رو میگم، در دنیای امروز یه چیزی به نام قیمت تمام شده و قیمت رقابتی وجود داره. بنابراین طبیعتاً یک خودروساز ممکنه که یه دفعه از امریکا بلند شه بره توی مکزیک یک سرمایه گذاری عظیمی رو انجام بده برای اینکه قطعاتش رو بتونه با قیمت پایین تر بیاره که بتونه در خاک خودش رقابت کنه با شرکت‌های کره‌ای. در مورد این بحث وزارت دفاع ببینید من یه چیزی رو عرض بکنم.
من میخوام خروجی صحبتتون آقای رضایی هم میخوام صحبت کنم. آره. کریمی خروجی این که آقای دادفرم یا چون این اتفاقی حتی با شیب ملایم نخواهد افتاد. نکته‌ای که آقای
نه آخه یه نکته‌ای وجود داره
و جناب علی هم تلبیه
نه نه یه نکته‌ای وجود داره. ببینید در واقع حضور وزارت دفاع برای این نیستش. اولا من یه آمار به شما بدم. ببینید تا 3 ماه 4 ماه پیش ما بالغ بر 110 هزار تا خودرو اون فاصله تولید تا تحویلی بله. که آقای دادفر فرمودن بیش از 110 هزار خودرو تو کف ایران خودرو داشتیم. طبیعتا همین مقدارم هم تو سایپا بوده. در حالی که الان که داریم خدمت شما صحبت میکنیم تا 1 ماه پیش رسید به زیر 10,000 تا، الان دوباره یه مقدار افزایش پیدا کرده اومده هولوش 20,000 تا. یعنی تعداد خودروهای کف، خودروی کف یعنی چی؟ خودرویی که تولید شده به دلیل کسری 1 قطعه 2 قطعه تا 5 تا قطعه توی کف منتظره برای اینکه در واقع تأمین قطعه بشه و تحویل مشتری بشه. خب پس ما آمارمون الان بهتر شده. خب وجود یک جایی مثل وزارت دفاع برای این نیستش که ما خودکفا بشیم. عرض کردم خودکفایی مفهوم نداره. ما تو شرایط تحریم هستیم. برخی و بعضی از قطعات استراتژیک خودرو رو اصلا نمیتونیم تامین کنیم، نمیتونیم تولید بکنیم. بنابراین حضور وزارت دفاع برای این که بتونه اون دسته از قطعاتی که در واقع به دلیل شرایط تحریم امکان تأمینش از خارج کشور وجود نداره ضروری است، لازم است. من یه چیز دیگه هم بگم بعد بریم سراغ آقای رضایی. در پایین ترین خودرو اگر برسیم به 100% داخلی سازی، باز هم 20% از مواد اولیه این خودرو 100% داخلی شده وارداتی است، فولاد، مواد پلیمری، مواد شیمیایی. پس خودکفایی 100% در خودروسازی مفهوم نداره.
بسیار خوب، متشکرم. آقای رضایی بفهمید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم مستری آقای مهندس تو پایان صحبتشون اشاره کردم بحث خودکفایی و اینکه حداقل 20% وابستگی وجود داره. من اینو میخوام خدمتتون اعلام بکنم و تایید که اصلا خودروی 100% داخلی هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. نه فقط تو ایران، هیچ جای دنیا وجود نداره. بنا به شرایط اقتصادی، قیمت تمام شده و فناوری، همه کشورها تو بعضی از قطعات و حتی مواد اولیه وابستگی به هم دارن، از اونجایی که به حال بیزینس دنیا یک دهکده جهانی است. من برمیگردم به صحبت‌های قبلی که آقای مهندس اشاره فرمودن در خصوص بحث واردات خودرو و اینکه صحبت‌های ابتدایی بنده با صحبت‌های انتهای بند متناقض بود، میخوام این رو اشاره بکنم. اون چیزی که امروز تیراژ اسمی دلیل بر رسیدن به خودکفایی نیست. ایشون این نکته رو توجه نکردن.
آیه به رضایی امروز... من ببینید، نه من گفتم خودکفایی از ورود وزارت بله. دفاع، یعنی منم دنبال این قضیه نبودم.
نه بحث... اصلا بحث خودکفایی من بحث تیراژ دارم.
آه بله.
رسیدن به تیراژ. درسته. که ایشون عنوان کردن در انتها اون نقص شد، اون چیزی که در ابتدا بود میزان وابستگی و امروز چرا ما به این تیراژ رسیدیم. اون چیزی که امروز به تیراژ رسونده ما رو این مقدار تمهیدات و حمایت‌های گمرز و تسهیلات بانک مرکزی بوده، نه بحث خودکفایی. یعنی اونو من خدمت شما عرض کردم، بعضی از اینا حداقل یک سال، بعضی بیش از یک سال طول می‌کشه. تازه نه 100% خودکفایی، تمام خودرو، بخشی از خودرو که از کماکان و وابستگی وجود داره. پس ما اون تیراژی که امروز بهش رسیدیم رو خط فوتلان بهش نکشیدیم که همچین چیزی نبوده. نه واقعا رسیده شده. خیلی از قطعات، خیلی از قطعات نیمه ساخته، خیلی از مواد اولیه، خیلی از واردات و گمرک دپو شده بود و اگر اون تمهیدات از طرف دولت انجام نشود همه امروز هم به این تیراژ نمی‌رسیدیم. خودروهای کفی که دوستان اشاره کردن تجاری شده از 5% کسری خود قطعه توش وجود داشته تا 30%. خب مسلما وقتی قطعات اومده فقط به مونتاژ رسیده و این قطعات عمدتا قطعاتی بوده که تو گمرک دپو شده بود. پس این با اون بحث خودکفایی کاملا متفاوته و من هنوز روی اون بحث پافشاری میکنم که بله. بله ما برای رسیدن به اون بخش، یعنی نمیگم خودکفایی، بله. برای رسیدن به حداقل وابستگی خارجی با وجود صنایع دفاع و همه شرکت‌ها و حتی قطعه سازان یه شیب ملایمی رو باید طی بکنیم. نکته دیگه که این وسط رو قیمت تموم شده تأثیر گذاره و ما یه بخشی رو اشاره کردیم، بخشی از روش گذشتیم، قیمت دستوری. ما چرا باید تعیین بکنیم که قیمت خودرو چیه؟ اگر این خودرو بی کیفیت، مردم اعلام بکنن. اگر کیفیت داره مردم اعلام کنن. شما قیمت رو آزاد بذارید، قیمت دستوری رو خودرو بردارید، بعد خودرو خودش جای خودش رو پیدا میکنه. ما مشکل ترین بخش اون اتفاقا این بخششه. حالا موارد کتری قطعه و خودکفایی بماند، ولی این مورد بیشتر از همه داره.
جناب رضایی بنده ببخشید. من یه مطلبی رو عرض کنم. من عرض کردم خدمتتون فرمایش آخر با فرمایش اول شما این بودش که به سطح تولید با یک شیبی خواهیم رسید و یک مدت زمان کوتاهی رو میبره و اما در آخر فرمودید که امکان نداره که تمام تولیدات در داخل باشه و به اون سطح مطلوب به این زودی ها حداقل تا یک سال نخواهیم رسید. یعنی فرمایش شما با بنده تناقضی نداره. بنده هم میگم تا یک سال آینده به اون سطح تولید مطلوب نخواهیم رسید، چه وزارت دفاع بیاید چه جای دیگه بیاد. حالا فرض کنیم اصلا رسیدیم، هم الان به سطح مطلوب همین فردا صبح ما رسیدیم. مطلب مردم اینه آیا قیمت خودرو ارزون میشه؟ نه نمیشه. بعد
قیمت دستوری باشه
ارزون. اینه مطلب مردم، این است که بنده پرایدی رو که 20 تومن بود و وزیر محترم پیشین سند بدن تجارت نوشتن خودروسازها نباید اسقاط خودرو انجام بدن چون افزایش قیمت بهش مترتب میشه اندازه 100,000 تومان و یه عده رو تعطیل کردن کارگاهشونو، کسایی که خودرو فرسوده از رد خارج میکردن و کسانی که آلودگی هوا همین روزها میبینیم، ایشون گفتن استدلالش این بود که قیمت میره بالا. این قیمت بالا رفت، اونا هم تعطیل شدن و 20 تومن رو کردیم 60 تومن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. الان اینو با خودکفایی میاریم پایین؟ نه
خدمت شما میخوام عرض کنم قیمت خودرو نه 20 تومن نه 60 تومن نه 10 تومن، قیمت خودرو اون چیزی که شما آزاد تو بازار عرضه بکنی و خریدار تعیین کنه.
دقیقاً درست میفرمایید، منم موافقم. اما در چه بازاری آقای رضایی؟ در چه بازاری؟
در بازاری که همین الان نشم متلاطمه من بازم اضافه.
نه در بازار آزاد قیمت رو بازار تعیین میکنه. بله. نه در بازار، حالا چون در تحریم هستیم، در تحریم هم نبودیم واسه موضوع واردات همین بود. اما این که فکر کنیم با این وعده وعیدایی که به سطح تولید میرسیم و بعد قیمت میاد پایین و بعد ارزون میشه و اینجور چیزا اتفاق نخواهد افتاد، تمام.
من بیایم ما الان تو تمام شاخصهای اقتصادی مون الان مباحثی که دوستان مطرح کردن گفتن 2 تا 4 تا اقتصادی، تو این 2 تا 4 تا اقتصادی اگر قیمت امروز خود رو قیمت واقعی نیست، قیمت ارز 1,000 تومانی هم 10,000 تومان واقعی. ما یه سری واقعیت‌ها رو کتمان می‌کنیم، یه چیزی رو از اون وسط می‌کشیم بیرون، اینو می‌کنیمش بولد.
نه نمیگیم واقعی نیست، من اتفاقا میگم آقای رضایی بنده
قیمت خودرو برای مصرف کننده قابل تحمل نیست، افزایش قیمت لبنیات هم نیست.
آقای رضایی بنده عرض نمی کنم این قیمت واقعی نیست.
اگر همه رو با هم ببینید، نه من اون تیکه اشاره کردم که یه بخشی از این افزایش قیمت هم به افزایش قیمت نهادهای دیگه برمیگرده، همش به خودروی بر نمیگرده.
دقیقاً نه ببینید بنده عرض کردم این قیمت واقعی نیست، تازه شاید از واقعیش هم پایین‌تر باشه به این جهت که ما مدیریت نمی‌کنیم. ببخشید فرق بنده با حضرت عالی چیه؟ خب همه سوتو که خلاصه الان فعلا بحث خودروه دیگه. ببینید ما داریم یک کالایی رو که در همه جای دنیا
بحث خودرو رو نمیتونید از فولاد جدا کنید، بحث خودرو از پتروشیمی نمیتونید
درست میفرمایید. من میگم
بحث خودرو از پلیمر نمیتونید.
آقا من یه سوال از محضر شریف شما داشته باشم.
شما حقوق و دستمزد افزایش پیدا کردن فقط اشاره کنید، همه رو ول کنید.
کدوم حقوق و دستمزد؟
ببینید طی چند سال گذشته
چقدر افزایش پیدا کرده آقای رضایی؟
هر درصدی که بوده آیا باید ترتیب بده رو قیمت
آقای رضایی؟ من به شما
به عنوان خودروساز اینو نمیگم،
چند درصد از قیمت شده تولید حقوق دستمزده آقای رضایی؟ من یه خواهشی دارم. ببین ما که وارد کننده ایم و تاجر اثبات نومی هم همیشه داشتیم، اثبات با تاجر رومون البته، حداقل خواهشن کارگران زحمتکش که حد اکثر 1.5% از کل قیمت تمام شده خودرو رو بهشون اونم به زور میدون و با عقب موندگی، اینو دیگه تو سپر رو اینو بذارید زمین، اینو ول کنید این بدبختا رو، اینا دیگه کافیشونه، بریم دنبال چیزای دیگه.
شما اگر قراره حل مسئله بکنید، حل مسئله رو تمام و کمال ببینید.
از نظر بنده افزایش حقوق و دستمزد تازه خیلی هم کم بوده.
قیمت خوب باشه، همین فردا 50% افزایش قیمت
نه، من 100% باید افزایش پیدا کنه با قیمت خودرویی که خودروساز داره روش میذاره. کارگرش به جای اینکه 2 میلیون 3 میلیون بگیره باید 6 میلیون تومان بگیره.
شما همین 6 میلیون رو برای خودروساز بذارید، همین 6 میلیون هم برای فولاد بذارید، همین 6 میلیون هم برای آلومینیوم بذارید، ببینید چه اتفاقی میفته.
من فکر میکنم ببینید
تشکل از این همه صنایع هست رو قیمتش
رو
بازی تابو
کردید، بقیه مواردش رو نمی‌بینید. جناب آقای رضایی کار رو باید دست اهلش داد. ما تا حالا اهلش رو در صنعت خودروسازی کمتر دیدیم. حالا آقای کریمی اینجا از اهالی صنعت خودروسازی هستن، اهلش هم هستن، هم در علمش هم. ایشون بفرمایید آقای کریمی، خواهشن شما بفرمایید این سند دست اهلش بوده، خداییش مردم دارن میشنن، شما بفرمایید.
من از اهل و نااهل هم که بگذریم البته بفرمایید، چون سوالای دادفره این مکانیزم قیمت رو می توضیح بدید. آره. چون ببینید. برای مردم خیلی سوال دیگه،
قیمتش هم دست اهلش نبوده، قیمت دستوری هم دست اهلش نبوده.
ببینید بحث در واقع قیمت خودرو، این که قیمت خودرو آیا به درستی تعیین شده یا نه، من عرضم اینه. آقای رضایی هم فکر کنم فرمایششون این بود که اصلا این قیمت الان دستوریه، ما داریم سر چی دعوا میکنیم؟ خب. آیا داریم راجع به قیمت بازار صحبت میکنیم یا داریم راجع به قیمت کارخانه صحبت میکنیم؟ قیمت کارخانه رو که من ابتدای عرایزم عرض کردم، از اسفند 97 هیچ افزایش قیمتی شامل قیمت کارخونه نشده. این که شما موجه در واقع موج علاقمندی دارید برای اینکه ملت ثبت نام کنن و یه خودرو رو به نرخ کارخونه بگیرن، این به دلیل اون اختلاف قیمت هست دیگه. یعنی قیمت کارخونه رو سرکوب کردیم، بعد قیمت بازارم باز به دلیل اینکه عرضه متناسب با نیاز بازار نیست، خب طبیعتاً این قیمت بازار میره بالا و من معتقدم این قیمت همینطور افزایشی خواهد شد، مگر اینکه دو تا اتفاق بیفته: یک، قیمت رو از حالت دستوری خارج کنیم; دو، نرخ عرضه خودروسازها در واقع دراز مدت به شرایط نرمال بیاد، یعنی متناسب بشه با در واقع میزان نیاز بازار.
که ما باز اینو داخل پرانتز توضیح بدید که ما یه سری در فکر میکنم سالهای 82-83 بود که همون حدود 80-82-83 بود که قیمت رو به بازار سپردیم. اون موقع هم تولیدمون بهینه بود، شرایطی الان هم نداشتیم. تو شرایط فعلی فرض کنید تو این شرایط تحریمی دولت بیاد دخالت نکنه، قیمت دستوری هم نذاره، چی جوری بازار رو کنترل بکنه اگر قیمت رو راه کنه؟
ببینید چند تا اتفاق باید با هم بیفته. یک، ما باید واردات خود رو آزاد کنیم.
خب این کاری که نمی کنه.
خب ببینید اگر واردات رو آزاد نکنید، شرکت های خودروسازی و توان تولید داخلی ما در شرایط فعلی توانایی پاسخگویی به همه تقاضای بازار خب، رو نداره.
پس بنابر این عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و قیمت بالا خواهد رفت.
یک، خب. واردات باید آزاد بشه. بله. دو، قیمت باید از حالت دستوری خارج بشه. سه، شرایط عرضه، شرایط تولید، شرایط تامین بایستی برای شرکت‌های خودروساز فراهم بشه. چهار، باید نظارت بشه بر شرکت‌های خودروساز که عرضه رو مهندسی نکنن. این 4 تا پارامتر با هم اگر اتفاق بیفته در یک شرایط نرمال، ما میتونیم بگیم که دقیقاً خودرو میره تو همون قیمتی میشینه که براش مشتری وجود داره. یه نکته ای که در واقع سوال جناب عالی بود از من که اصلا قیمت چجوری تعیین میشه، مکانیزمش چیه؟ ببینید یه وقت مکانیزم رو میان یه گروهی دور هم جمع میشن تحت عنوان شورای رقابت، نمیدونم سازمان حمایت، میگن آقا قیمت خودرو باید این باشه. دلایل خاص خودشون هم دارن. نرخ تورم رو میبینن یا نمیبینن، کیفیت رو میبینن یا نمیبینن، قیمت تمام شده و شرایط تامین خودروسازا رو میبینن یا نمیبینن. این یک بحثه، ولی من عرضم اینه جناب دادفر، من با بخشی از فرمایش شما موافقم، ولی بخشیش رو واقعا ببینیم. ما داریم پراید رو مقایسه میکنیم با دلار 3000 تومان. آیا قیمت شیر و لبنیات هم همین جوریه ثابت مونده؟ آیا قیمت پوشاک هم همین جوری مونده؟
لوازم روزانه است آقای یکی.
نه نه، عرض من اینه، فرقی نمیکنه. ببینید ما درک بکنیم
شما مصرف روزانه وقتی
ما اقتصادمون بیماره.
نه ببینید آقای کریم، ما مصرف اقتصادمون روزانه... ما خود لبنیات رو مصرف روزانه میکنیم، ماشینی که مصرف روزانه نمیکنیم،
اصلا فرقی نمیکنه. ببینید شما دارید شما ببینید شما قیمت نهاده های تولیدتون افزایش پیدا کرده. ببینید نرخ ارز تاثیر زیادی داره، یکی از پارامترهای مهم در تعیین قیمت یک کالاست. به هر حال ما مملکتی بودیم که بخش زیادی از در واقع زیرمجموعه هامون رو، مواد اولیه مون رو، بخصوص تو خودرو داریم وارد میکنیم. خب بعد این قیمت ارز، قیمت ارز، نه قیمت ارز، قیمت ارز داره رو همه چیز ما تأثیر میذاره. خب وقتی همه چیز به هم ریخته، ببین شما توی اقتصادی دارید صحبت میکنید با تورم بالای 40%، پیشبینی دولتی اینه که مثلا ما در سال 99 بالغ بر 45% تورم داریم. خب فضای کسب و کار شما کاملا نامساعده، یعنی رتبه‌ای که شما تو کسب و کار داری، این کسب و کار کجا تأثیر میذاره؟ توی رقابت پذیری، یعنی شما انحصار میدی به بازارهای مختلفه. بله. از جمله بازار خودرو، یعنی توی یک همچین فضای امکان توسعه وجود نداره.
شاید میخواید کوتاه این ممکن رو بحث اهل و نااهلش هم اشاره بفهمید که ما جنبندی آیه رضایی رو بشه.
ببینید اهل و نااهل به هر حال
تو 4 تا آیتم گفتید، این آیتما واقعا اهلیت وجود داره یا نه؟
بله، تشخیص اهلیت که ما خودمون
نظر کارشناس، آره.
من شواهد من ارزم
عرض میکنم، عرض میکنم. ببینید من با این فرمایش آقای دادفر کاملا موافقم. ساختار دولتی در خودش محدودیت هایی داره. این محدودیت ها، اولا ببینید شما مثلا آقای گوئن، آقای نمیدونم کارلوس تاوارس، اینها با یک سری نمودارها و شاخصهای عملکردشون مدام داره پایش میشه. شما باید نرخ فروش رو ببری بالا، نرخ سهام رو ببری بالا، باید کیفیت رو ببری بالا، باید توسعه بدی بازاراتو. ولی ما میبینیم یه مدیر عاملی میاد در یک شرکت خودروساز، تمام شاخصاش رو به پایینه، ولی این آقا میمونه. چرا؟ چون این آقا، این آقا پاسخگوی مردم نیست، این آقا پاسخگوی اون کسی است که منصوبش کرده.
تموم شد.
بنابراین مجبور کسایی رو بذاره رأس کار که نه صلاحیت دارن، نه تخصص دارن و نه سر. از همین الان مدیران جدیدی که اومدن در خودروسازی، ببینید چند درصد از آدمایی که گذاشتن، اولا بخش زیادی از این مدیرا همونایی هستن که 30 سال گذشته بودن که خروجیشون رو همین الان داریم میبینیم. بخشی از اون آدمایی هم که جدید آوردن، ببینید ببینید عملکرد گذشته‌شون چی بوده، تخصصشون چی بوده، یا قبلش کجا بود.
اصلا من ببخشید، همین نکته قیمت تمام شده یه محصول تکمیل شده داره، این محصول توسط افرادی چیده میشه در خط تولید و تأمین منابع میشه که اصلا این کاره نیستن. من نمیگم پراید گرونه یا ارزونه روش قیمت بذاریم، من میگم به نسبت هزینه‌ای که داره مشتری برای به دست آوردن داره یک نوعی از کالا میکنه، آیا اون ارزش رو اون کالا بهش داره منتقل میکنه یا نه؟ ارزش در مقابل هزینه. شما با 60 میلیون تومان فرض کنیم 60 هزار دلاره، 60 هزار دلار در تهران پراید بخری، 60 هزار دلار در کجا چه چیزی رو دیگه میتونی بخری؟ این یه تطبیق بزن. واقعا فقط مشکل همینه آقای راسخ. این کار دست اهلش نیست.
زمان با اینکه بعد از خدمت دوستان مرخص.
بله آقای رضایی جان، من شما رو خیلی کوتاه بشنوید.
من مورد رو خیلی خلاصه عرض می‌کنم. آقای مهندس الان اشاره کردن اگر دلار 60 میلیون یا 60 هزار دلار در نظر بگیریم، اینجا ما دلار رو به عنوان مبلغ قیمت تموم شده می‌بینیم. اونجا که بحث پوشاک و لبنیات در میاد، کالای مصرفی و کالای لوکس می‌بینیم. این رو حتما اشاره بکنیم که یکی از شاخص‌های تعیین کننده قیمت همین ارز جهانی به لحاظ اینکه شما خودرو به عنوان یک کالای بین‌المللی قیمت گذاری میشه. بحث دوم رو اهلیت و غیر اهلیت، من میخوام بگم هر دو تا عزیز یا هر چهار تای ما همین فردا بریم تو خودروسازی بشینیم، ما نه برم الان بیل گیتس هم بردارم بیارم بزنم تو خودروسازی، تا زمانی که شما قیمت دستوری دارید، تا زمانی که اون اختیاراتی که باید داشته باشی نداشته باشی، هیچ چیزی عوض نخواهد شد. ما اگر قرار صورت مسئله رو حل بکنیم، بریم به سمت حل ریشه‌ای.
آره دیگه مطلب اون که اصلا من و شما بنده خودم میگم اصلا حق ندارم برم بشینم تو ایران خودرو.
ما الان 20% سهام دولت توی سایپاس، 17% توی ایران خودرو، ولی میزان نفوذ دولت و میزان اقتدار دولت آیا به همین نسبته؟ خب تا اون درست نشه که شما هر آدم دیگه هم بیارید همینه، پس میزان... الان موضوع ما اصلا آدم ها نیست.
نه نه اتفاقا برعکس، دولت آدمهایی رو در این مساند به کار میبره. ببینید شما میگید الان امروز منو آقای راسخو آقایون دیگه بریم بشینیم، اصلا ما حق نداریم بریم اونجا بشینیم، هر کسی رو برای کاری ساختن.
شما عمل کرده آقای صندلی رو ما رو ببینید با توجه، ما شما عمل کرده خودروسازی ما رو با توجه به نفوذ دولت ببینید، عمل کرده رنوپارس هم که یه شرکت خصوصی بود تو ایران با 50% سهام تازه خودروسازی با اونجایی که میتونه رنوویتو بکنه، ببینید اون چه خودرویی با چه قیمتی میداد ما داریم چه میکنیم. خب اون موانع خود رو نداشت، ما تا این موانع رو بر نداریم، تا قیمت دستوری رو بر نداریم، تا این نفوذ و این همه تغییر تحولات از طرف مجلس و دولت و وزارتخونه و غیر و زالگی اون مدیری که اونجا گذاشتیم بر نداریم، چیزی حل نمیشه.
مثلا
مشکل ما امروز آدمه نیست، مشکل ما سیستمه است. من میخوام برگردم به فرمایش خودتون، اگر میخوایم حلش کنیم سیستمی حل کنیم، دعوای ما سر آدما نیست.
خیلی متشکرم،
بهترین آدم هم بذارید جوابگو نمیشه.
ممنونم آقای مهندس امید رضایی، براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
اختیاری
دارید، خیلی فرصت کوتاه، اگه ممکنه جنبندی نهایی، من میخوام مردم از این برنامه به این نتیجه هم برسن که آیا البته گفته شده در طول برنامه، میخوام در پایان هم اشاره بکنیم این که با توجه به مؤلفه های مختلفی که هم جنابالی گفتید هم سایر مهمانان، پیشبینی ثبات قیمتی یا متعادل شدن قیمت رو شما میکنید یا نمیکنید؟
بنده شخصا پیشبینی نه ثبات دارم نه متعادل شدن، حتی اگر تولید از نظر اسمی و تعدادی هم به اون سطح مورد نظر و حتی پیش از تحریم ها برسه، چون این تحریم ها یک بهانه است، قیمت خود رو کاهش پیدا نخواهد کرد، چون رابطه مستقیمی با نرخ ارز داره. اگر ارزمون رو کنترل نکنیم، قیمت خود رو هم افزایش پیدا خواهد کرد، مدیریتمون هم همین طور باشه که هست باز هم افزایش، یعنی دو تا المان افزاینده خواهیم داشت.
بله متشکرم آقای مسکریمی، جنبنده شما رو بشنویم.
خدمت شما، شاید من این فرمایش آقای رضایی رو آخرین بحثشون رو فقط یه توضیح بدم. ایشون گفتن که سیستم ها رو اصلاح بکنیم نه آدم ها رو. من میخوام بگم آدم ها محصول سیستم ها، اگه سیستم درست باشه در واقع آدم درست رو انتخاب میکنه، اما آدم ها بسیار مهمن. یه مثال میزنم و عرایزم تمام. فروش ایران خودرو رو خدمت شما مثال میزنم، در چند ماه پیش ببینید چه فسادی در فروش ایران خودرو اتفاق افتاد. همین 48,000 خودرویی که من ابتدا عرض کردم به صورت سبدی به دلالا واگذار میکردن و شرایطی که الان بر این در واقع حوزه حاکم هست، نشون میده که اتفاقا آدم ها نقش بسیار مهمی در اداره درست سیستم ها دارن. پس تلاش کنیم حتی تو همین سیستم مریض هم آدم های سالم رو در واقع بهشون مسئولیت
بدیم. سالم با کفایت.
بله حتما همین.
خیلی متشکرم. لطف کردید آقای مسمهدی دادفر، دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو، و آقای مهندس حسن کریمی سنجری، کارشناس محترم صنعت خودرو. و در پایان هم باز اشاره بکنم آنتن رادیو اقتصاد برنامه چالش آماده است که از دوستان سازمان حمایت که دعوت کردیم و روی خط ارتباطی ما نیومدن، از مسئولین محترم به وزارت سمت که از اونها هم دعوت شد اما اونها هم دعوت ما رو نپذیرفتن، اگر خواستن پاسخی به نکات مطرح شده در این برنامه بدن، این آنتن در اختیارشون هست. از مهمانان محترم برنامه متشکرم، متفاق ایده بزرگوار و همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنند دوره‌های مهارتی، گرافیک ثابت و متحرک، تدوین فیلم، فیلم نام نویسی، گویندگی و فن بیان، صدابرداری و طراحی صوتی، آکوستیک ساختمان و معماری، علوم شبکه‌های کامپیوتری، برنامه‌سازی هنر و رسانه، کارگاه پایان نامه نویسی. با اعطای گواهی پایان دوره مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، واحد آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صدا و سیما.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
بهره برداری از 368 طرح وزارت راه در دهه فجر. آقای محمد اسلامی در حاشیه مراسم گرامی داشت سال روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران افزود همزمان با دهه مبارک فجر 368 پروژه زیرساختی و مسکن با 2334 میلیارد تومان اعتبار در سراسر کشور به بهره برداری می‌رسد. وزیر راه و شهرسازی گفت بیش از 1800 میلیارد تومان این پروژه‌های زیرساختی شامل اتوبان‌ها و راه‌های اصلی و همچنین 900 کیلومتر راه روستایی جدید یا تازه آسفالت شده است. وی اضافه کرد همچنین تعداد زیادی تجهیزات فرودگاهی و بندری در این ایام به بهره برداری خواهد رسید و تعدادی از طرح‌های مسکن مهر نیز تحویل مردم خواهد شد. از بخش رادیو اقتصاد ازتون درخواست می‌کنیم به اتفاق همراه بشیم در دکه به مدت 30 دقیقه.
سلام.
چرا؟
خونه.
اولا که سلام، بعدش هم بگو ببینم چرا دلت خونه؟
آقای سری، اون شعره چی بود؟ موی سیاه روی سپید ناخونه چی چی؟
آها، اونا میگو روی سیاه موی بلند ناخونی دراز واه واه واه.
آها، همون. آقای سری، من تو زندگیم هیچی نشدم، همه ی زندگیم به بتالت گذشت، آخرشم تای تای شدم شاگرد این دکه پیزوری.
اولا که این دکه پیزوری نیستا، خیلی هم جای خوبیه. یکی یکس، فهمیدی؟
دومشه؟
دومم نداره، همین یه دونه بود، برا نمونم بود. خوب گفتم نه؟
آها، پایان باز بود نه؟
بله، پایان باز بود.
پسری من خیلی ناامیدم، من دیگه هیچی نمیشم.
فیروز آدمگه بخواد به همه جا میرسه.
پسری تو رو خدا بس کن دیگه، الان اگه من بخوام میتونم برم قهرمان کونگ فو المپیک بشم؟
نه خیر، نمیتونی، چون کونگ فو ازی تو المپیک نیست، اصلا رشتش تو المپیک نیست.
این مشکل منه؟
بله؟
این مشکل منه واقعا. چرا همه صد راه آرزوهای من میشن؟ کمیته بین المللی المپیک چرا؟ توماس، من هرچی میکشه از دست توه. توماس، فقط دستم بهت نرسه.
زب کن ببینم توماس چیه، زهیم گو توماس. توماس چی میگوی تو؟
توماسیه، توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک.
الان مشکلی اونست که تو نمیتونی تو المپیک شرکت کنی؟ یعنی اگه همین بابا یه چیزی بود این توماس باخ، اگه کونگ فو رو بیاره تو المپیک، تو میتونی بری شرکت کنی؟ کونگ فو بلدی تو؟
نه بلد نیستم، گفتن نداره ما هم نمیگیم، اما اگه گرگم به هوام تو المپیک بود باز من موالی نمیشدم. ولی اون موقع دیگه مشکلم من نبود که، میگفتم خود کرده را تدبیر نیست.
فیروز
سری،
هرچی سری تدک را به سمتی محلی پخش و توزیع روزنامه ها تر کن، برو ببینم چی کار میکنی با اراده.
یعنی من برم؟
بله برو، تو را به این فکر کن که استعداد و توانت کجاست، اینجوری میتونی اعتماد به نفس به دست بیاری. فیروز برو ببینم، بودو بسره.
باشه من میرم، ولی فقط یه چیزی.
من برم هیچکی تنها نمیشه، بغض ابری برام وا نمیشه.
برو اینا رو بخون تو را با خودت، برو عیبی نداره.
بعد من حتما
برو بابا. خب بسه.
چنتیا چنتیا میگم ورزش صبحگاهی خوبی بودا. چطور داره تهران دویدیم؟
من زمانی که تهران کوچک بود 7 دور دورش میدویدم.
ببین چنتی